اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحثمون در حاجت فقیه بود در تفقه و اجتهاد و استنباط خودش به علم رجال. اجمالا عرض کردیم که فقیه محتاج به دانستن علم رجال است و این بیان رو تفصیلا توضیح دادیم. تفصیلی که مناسبه با این مقام باشد البته. ثم یک نکته‌ای گفته شده از توسط بعضی، اون این است که چه احتیاج دارد که مجتهد خودش در رجال و مبانی رجالیه صاحب رأی و نظر و اجتهاد باشد. بله، مجتهد می تواند در این مبانی رجالیه تقلید کند. بنابراین در رجال مقلد است، لیکن در فقه میشد چی؟ مجتهد. بنابراین بحث امروز این است که آیا میشود در رجال فقیه تقلید کند و با تقلیدی که در رجال انجام میدهد در فقهش مجتهد باشد؟ و دلیل آورده اند بر این مطلب این را که رجوع فقها به علماء رجال از باب رجوع به اهل خبره هست، چون رجالیین اهل خبره فن رجالند و در امور حدسی و نظری جایز است رجوع به اهل خبره. بنابراین فقیه می تواند رجوع کند به رجالی به معنی این که از رجالی تقلید بکند در مسائل علم رجال و استنباطش را انجام بدهد و صدق اجتهادم بر عملیش بکند. چرا؟ چون رجوع فقیه به رجالی از باب رجوع به اهل خبره حساب می شود. خب، قول یک نفر از اهل خبره جای اعتبار دارد که مخالف نداشته باشد. اگر مخالف پیدا شد اون وقت دیگه ازا تعارضا کساقت. و در مبانی رجالی نوعاً در همه بفرمایید این مبانی چیه؟ اختلافه. وقت چجوری قول اهل خبره حجت میشد با وجود خلاف؟ در اون جاهایی میتواند تقلید کند که یا اختلافی نباشه یا اهل خبرهی که بهش رجوع کرده از بقیه اهل خبره چه باشد؟ اعلم باشد. اگر اعلم از بقیه اهل خبره هست، قول اعلم چه دارد؟ اعتبار دارد و رجوع می شود به اعلم. بنابراین ما می توانیم تقلید فقیه را از رجالی اینجوری درستش کنیم که رجوع به اهل خبره است در اون جایی که خلافی نیست و رجوع به اعلم است در موارد خلاف. شاهد بر این مطلب رجوع بعضی از فقهاست به اقوال رجالیین. در گذشته و حاضر، گذشتش مثل جناب شیخ صدوق، شیخ صدوق در کتاب فقیه میگوید هر آن چه که شیخ ما محمد ابن حسن ابن ولید آن را تایید نکند در رجال، منم تاییدش نمیکنم. مفهوم این جمله این است هر آن چه که او تایید کند منم تایید میکنم. فقیه جلد 2 صفحه 90 زیل یه روایت میگه کان لا یصححه، لا یصححه کی؟ محمد ابن حسن ابن ولید استادش. و یقول انه، میگه این روایت استاد ما تصحیح نمیکنه، میگفت درست نیست. و یقول انه من طریق محمد ابن موسای همدانی است، و محمد ابن موسای همدانی کان کذابا خیر و ثقه. تا اینجا درست شد؟ میگه ابن ولید استاد ما اینو میگه. و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ قدس الله روحه ولم یحکم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح. میگه هر آنچه که ابن ولید در علم رجال متبحره، میگه هر آنچه را که ابن ولید تضعیف کند و بگه صحیح نیست من هم آن را صحیح نمیدانم. کی؟ نه، چیزی ازش به ما نرسید. حرفاش تو کلمات شیخ صدوق شاگردش هرچه منتقل شدش. مفهوم این عبارت این است هر آنچه که ابن ولید تصحیح کند من هم آن را چه میدانم؟ صحیح میدانم. این شیخ صدوق. باز در کتاب دیگرش عیون و اخبار الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 24 شیخ صدوق میگوید زیل یه روایت کان شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله مسمعی راوی الحدیث. یه روایت نقل میکنه، بعد میگه ابن ولید استادم نسبت به راوی این حدیث محمد ابن عبدالله مسمعی سیء الرأی بود، یعنی نظر منفی داشت. خب حالا که استاد نظر منفی داشت و شما هر آنچه که استاد میگوید رو قبول داری، پس چرا روایت رو نقل کردی؟ میگه انما اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب. میگه این روایت رو تو این کتاب عیون و اخبار الرضا نقل کردم لانه کان فی کتاب الرحمه، چون این خبر تو کتاب الرحمت بود. و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی. میگه چون این تو کتاب رحمت بود و من کتاب رحمت رو بر استادم ابن ولید خوندم و او این روایت رو در این کتاب منکر نشد و تمام کتاب رو برای من نقل کرد، به همین خاطر من این روایت رو اینجا گذاشتم. خب ملاحظه می‌فرمایید که جناب صدوق عدم انکار ابن ولید را و روایت ابن ولید روایتی را شاهد میگیرد بر اعتبارش، شما اگر این را ملاحظه بفرمایید معلوم میشد که جناب صدوق که ان دارد از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولی استادش که رجالی بزرگیست در باب مسائل علم رجال دارد تقلید میکند. وقتی اقوال کسی رو شما همه رو بپذیرید میشه تقلید. هاکذا بعد از جناب علامه، اگر اجازات کتاب بهار رو شما نگاه بکنید، اجازاتی که صادر شده بعد علامه حلی قرن هشتم تا زمان شهید ثانی قرن دهم، تو این دو قرن ملاحظه می فرمایید ظاهر از این عبارات رجالیین می شود که به کتابهای علامه حلی در باب رجال اکتفا می کنند و نظریات علامه حلی را در باب اسناد و اشخاص خب می پذیرند. یعنی دو قرن حکومت آراء رجالی علامه حلی بر جماعتی از آقایونه که آراء رجالی علامه حلی را ازش تقلید میکنن. خب یا برگردیم باز به عقب، جناب ابن قولوی متوفای 367 استاد شیخ مفید، کنار شیخ مفیدم دفنه، اول کتاب کامل الزیاراتش میگه من همه ی روایات رو ذکر نکردم تو اون کتاب کامل الزیارات، تو خطبه کتاب میگه، میگه وقد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روا عنهم فی هذا المعنا ولا فی غیره. میگه هر آنچه که روایت بوده است رو ما نمیتونیم جمع کنیم و نکردم، نه در موضوع کتاب من که زیارت باشد و نه در غیر این موضوع، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، لکن من روایاتی رو نقل میکنم که ثقات از اصحاب ما اون روایات رو روایت میکنم. رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فيه حديثا روا عن الشزاز من الرجال. من روایاتی رو که مردمان چی شازده از رجال اونا رو نقل میکنن من برای شما ذکر نکردم. یؤثر ذالک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه. من اختیار شده است از ائمه هدا، از کیا اختیار کردیم؟ از مشهورین بالحدیث و علم من روایت اختیار کردم، نه از اونایی که غیر معروفند و مذکور نیستند. این اول کامل و زیارات میگه. خب چی؟ با توجه یه نکته اضافه کنید بهش، با توجه به این که جناب ابن قولوی ما جایی نداریم که تخصص در رجال داشته باشند، بنابراین لا محاله وقتی که بخواهد از ثقات نقل بکند و از شذاذ نقل نکند، لا محاله وقتی که نداریم که او تبحر در علم رجال دارد، لا محاله باید از دیگران چکار کنه؟ تقلید کنه. باز از جمله کسانی که به او نسبت داده شده است داستان تقلید در علم رجال، از بله بفرمایید متأخر المتأخرین مرحوم آیت الله مؤسس عراقی است، اشخ عبدالکریم حائری، بله مرحوم حاج شیخ، بنابر نقل یکی از شاگردانشون، حاج شیخ نسبت به اسناد و اینا هیچ توجهی نداره. نه فقط حاج شیخ، شاگردانش هم همین جورند، مثل آقای گلپایگانی، مثل آقای خمینی، اینا در باب رجال توجهی به اسناد ندارن. در مدرسه حاج شیخ عنایتی به رجال و اسناد نمیشد. یکی از شاگردان ایشون مرحوم آیت الله شیخ حسن فرید گلپایگانی است، متوفای 1364 شمسی، کتابی دارد در شرح فواید حائریه وحید بهبهانی. وحید متوفای 126ه، اسم گذاشته ملاحظات الفرید على فواید الوحید. تو این کتاب ایشون تصریح داره بر این که، میخونم برای شما، میگه نعم لا یبعد ان یجوز للفقیه الاعتماد على تصحیح ما صححه العالم الرجالی. میگه بله بعید نیست ما بگون فقیه میتوانه اگر یه سندی رو رجالی تصحیح کرد، فقیه به همون تصحیح چه کند؟ اکتفا کند، بپذیرد. البته اذا لم یکن تصحیحهی معارضن به تضعیف غیرهی، البته اگر معارض نباشه، سندی رو یه رجالی تصحیح کند و رجالی دیگر آن سند را تضعیف نکرده باشد. چرا؟ از لا ریب ان العالم به حال رجال الحدیث من اهل خبره فی ذلک. میگه به خاطر اینکه شکی نیست که اون رجالی عالمه به چیز، به حال رجال حدیث است و لذا اهل خبره حساب میشد، لذا فقیه رجوع کرده به اهل چی؟ خبره. و در امور حدسیه و نظریه رجوع به اهل خبره چیه؟ این سیره اغلاست که رجوع میکنن به اهل خبره. خیلی خوب، خب پس خودش این نظریه رو میده، شاهد ما اینجای عبارتشه، میگه و به بالی انهو سألت یومن المحقق الاستاذ الحائری، یعنی عاشق عبدالکریم، میگه من یه روز از استادمون ها شیخ پرسیدم، فقلت له ان حضرتك لا تحقق في اسانيد الاحاديث، گفتم آقا شما اسناد و عنایتی بهش ندارید، تحقیقی در مورد اسناد حدیث نمی کنید، یعنی عاشق عبدالکریم. فعجابنی، یه ها شیخ به من جواب داد، اینی اعتمد على تصحیح ما صححه المحدث النوری، یه ها شیخ گفت هرچه که محدث نوری بگر من اون رو چه دارم؟ قبول دارم. خب محدث نوری رجالیست بلا شک. خیلی خوب، وقتی میگه هرچه که محدث نوری بگد من قبول دارم، یعنی من در رجال مقلده که محدث نوری هم ترجمه کردی؟ خب این تا اینجا. پس جماعتی از متقدمین و متأخرین حتی اینا قائل به تقلید در علم رجاله، که ما متخصص نیستیم، رجالی که متخصص است یه روزگاری از محدث نوری، یه روزگاری از علامه هلی، یه روزگاری از احمد ابن، از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید تقلید میکرده. آیا این بیان صحیحه؟ مجتهد میتواند در علم رجال مقلد باشد؟ و اجتهادش بهش ضرر نخوره؟ صدق اجتهاد بکنه؟ چنانچه ملاحظه فرمودید جماعتی چنین میکردند که عرض کردیم. مرحوم آیت الله خویی قدس سره میفرمایند خیر، مجتهد در علم رجال نمیتواند مقلد باشد، و تقلید در علم رجال اگر کرد اجتهادش دچار خدشه میشود. چرا؟ می فرمایند به خاطر این که داستان رجال و تضعیف و توثیق در علم رجال بازگشتش به روایات است، و روایات بازگشتش به حس، یعنی روایت رو شما می شنوید، و در امور حسیه تقلید جایز نیست. یکی مرده، به شما خبر مرگ دادند، مردن قابل حسه، آیا شما میتونید در این موضوع خبر مرگ تقلید کنید؟ آیت الله خویی می فرماید در امور حسیه جای تقلید نیست، از امور حسیه است، چون بازگشتش تضعیف ها و توثیقا بازگشتش به روایاته، و چون بازگشتش به روایاته بنابراین از امور حسیه است. و اینی که عقلا رجوع به اهل خبره میکنن، در امور حسیه رجوع به اهل خبره نمیکنن، در امور نظریه و حدسیه رجوع به اهل خبره میکنن. یعنی اگر بخواد ببیند الان آسمون صافه یا ابریه یا بارانیست، این که رجوع به اهل خبره ندارد که آسمون رو نگاه میکنه، میگه آفتابه، ابره، بارانیست، چیه؟ آسمون رو نگاه میکنه، گزارش به شما میده. خیلی خوب، در حس که شما تقلید نمیکنید، میگه اونجا رو میبینی فلان شخصه، شما نگاه میکنید میگید اونجا فلان شخص رو که تو میگوی من نمیبینم. اون میگه ای چرا اونجاست؟ میگوی نه من نمیبینم. حالا یا چشم من نمیبینه یا اصلا اونجا نیست. امور حسیه رجوع به اهل خبره ندارد، هر کی حس میکند خودش میفهمه هست یا نیست. توجه کردید؟ و اینجور نیست که عقلا در امور حسیه رجوع به اهل خبره بکنند. بله در امور حدسیه، امور نظریه، اموری که احتیاج به اعمال فکر، نظر، تجربه دارد، بله عقلا رجوع میکنند به اهل خبره. الان یکی بیماره، در مورد تشخیص بیماری چه مرضی دارد؟ در این که بیماره هر کی نگاهش بکنه میفهمه بیماره، چون رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر، لکن مرضش چیه نمیدونیم. وقتی معلوم نیست مرض چیست، درست شد؟ خب چه مرضی دارد؟ او رو پزشک باید تشخیص بده، با علم و دانش و تجربهش تشخیص میدهد بیماری چیست. خب یه ساختمانی شما دارید میخواین یه طبقه بذارید روش، آیا این ساختمان شما قدرت دارد که یه طبقه بذارید روش؟ یا تازه یه طبقه میذارید روش ساختمون میشینه، میشد مثل متروپول آبادان. خب اینا کار کیه؟ کار مهندسه. میاد ساختمون شما رو میبیند میگه بله ساختمانت میتوند یه طبقه روش قرار بگیره، یا میگه نه نمیتونه، اگر میخوای باید ساختمان رو چه کنی؟ تقویتش کن. اینا امور نظریست. ماشینتون خرابه چشه؟ شما نمیفهمی چشه، میکانیک میفهمه چشه. پس در امور حدسیه و نظریه بله عقلا رجوع میکنن به اهل خبره، لکن در امور حسیه رجوع به اهل خبره ما نداری، هر کی خودش باید حس کنه. بله اگر شما حرف کسی رو قبول کردید که میگه الان آفتابیست یا ابریست یا بارانی، اینا از باب چیه؟ از باب اطمینان که شما به اون شخص چه دارید؟ اعتماد دارید، اطمینان دارید. میگه آقا داره بارون میادا، شما میخواین از خونه بریم بیرون، چترتون رو برمیدارید میرید، چون بدون خبر داد داره بارون میاد. این از باب رجوع به اهل خبره نیست، این از باب چیه؟ اطمینان به اون شخصه، بهش اطمینان دارید. لذا اگه اطمینان نداشته باشید چکار میکنید؟ یا خودتون نگاه میکنید ببینی این راست میگه داره بارون میاد یا مسخره دون کرده؟ خودتون نگاه میکنه اگر اطمینان نداشته باشه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند رجال از امور حسیه هست، یعنی بازگشتش به روایات یا از ائمه هدا یا از اونایی که معاصر و همنشین اون راوی بودن. توجه میکنید؟ مثل این که فرض بفرمایید از شما میپرسن فلانون عادلون، شما میگین بله من 30 سال است با اون محشورم، همنشینم، نشست و برخاست دارم، ندیدم که از صراط مستقیم شرع چه بشه؟ خارج بشه. پس دارید به چه شهادت میدید؟ به حس خودتو. بگوی من ندیدم. خب من ندیدم که این 30 سال 40 سال این خلاف شرع بکنه. یکی هم میگن عادله، میگوی آقای از همون وقت که تو مدرسه بود بله، یا بچه ها باش یه کاری میکردن یا این با بچه ها یه کاری میکرد، نهضت هم همچنان ادامه داره. خب دیگه حالا شما از خیش و قومادون دفاع نکن. خیلی خوب، داستان اینه، رجال تضعیف و توثیق دیگه، تضعیف و توثیق بازگشتش به حسه. میگه من اینو میشناسمش، این آدم دروغگوییست. دروغگوییشو چجور حس کردست؟ میگه کذاب مفتره. خب این که کذاب بودنش رو احساس کردیده، یه دروغ، دوتا دروغ، سه تا دروغ. بله خارسوما میگفت آقای شمس فلانی وقتی حرف میزنه یه کلمه حرفش راسته. گفتیم چی چیش؟ میگفت سلام کردنیش، فقط سلامش راسته، از اون به بعد غیر سلامش هرچی میگه دروغه. ببینیم حالا یه سلام میگه فقط سلامش راست. و آدمی که دیگه خلق میدونن این هرچه میگه دروغه میشه کذاب، این از کجا فهمیدن؟ حس کردن. حس امرو یه خبر داد، خبر رو وارسی کردن، دیدن چیه؟ کذبه. فردا خبر دیگر داد، دیدن کذبه. پس فردا وقتی که بارها تکرار شد دیگه او رو چه می نامن؟ کذاب. این کذاب رو از کجا استفاده کردن؟ از حسش. توصیق هم یکی ها که میکنن میگن آقا فلانی گفته این حرفاش چیه؟ درسته. از اعتمادی که بهش دارن و از تجربه‌ای که کردن او را که این یه آدمی است که حرف نامربوط غیر محققانه خب نمیزنه، مسائل رو قشنگ وارسی میکنه، ثابت شد میگه، میگن این آدم آدم ثقه است، مورد اعتماد، حرفش رو قبول میکنن. دقت کردی؟ لذا آیت الله خویی میفرمایند داستان رجال اصلا رجالی را نمیتوان اهل خبره حساب کرد، چون مستند علم رجال بازگشتش به حسه، به روایات است و روایات بازگشتش به حسه. بنابراین اصلا تقلید در اموری که مبتنی بر حس است، عقلا تقلید در این مورد را قبول ندارند. بله عقلا تقلید در امور حدسیه و نظریه را سیرشون قائم برش است و نه امور حسیه. بر آیت الله خویی اشکال فرموده اند. بله؟ نه تو تقریر درسشونه، تقریر درسشون مصباح اصول کتاب اجتهاد و تقلیدش صفحه 413. بر ایشون اشکال کرده اند بعضی از اعاذل تلامذشون به اینکه آقا رجال همش مبتنی بر حس نیست، رجال یک امور حدسیه ای هم دارد و لذا مبانی رجالیین با هم چه دارد؟ اختلاف داره. چرا؟ چون در اون مبانی اجتهاد کرده اند و با هم اختلاف نظر دارند. حاجی نوری قدس سره یک دستگاه سقه درست کردن زده است. از دم افراد را میگه چی هستن؟ سقه هستن. 4000 نفر را میگه سقه هستن چون شاگرد امام صادقن. همه 4000 نفر شاگردان امام صادق را میگه ابن بله ابن عقده تمام اینا رو توثیق کرده و میگه 4000 نفر ثقه حاضر در درس امام صادق میشدن. 4000 تا ثقه اینجا درست شد با تمسک به قول ابن عقده نسبت به اصحاب اجماع. خب می فرماید هر جا سند روایت رسید به اصحاب اجماع دیگه بعد اصحاب اجماع هر که قرار گرفت اونا ثقه هستن. نسبت به مشایخ ثقات میگد ابن ابی عمیر و غیر ابن ابی عمیر از مشایخ ثقات از هر که نقل کنن او ثقه هست. کتاب کامل الزیارات مشایخ بلا واسطه ابن قولوی در کامل الزیارات را چه می داند؟ ثقه می داند. رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمی را ثقه می داند و هاکذا. توجه میکنید؟ خب اینا تمامش مسائل نظری است. حضرت آیت الله خویی اینا بر مبنای حدس. آیا وکالت از امام موجب توثیق است؟ یعنی وکلای امام ثقه بوده اند، آیا خدمت به امام موجب وثاقت است؟ خادم، یاسر خادم، فلان خادم، اینایی که خادم امام بوده اند خدمت امام کردن وثاقت میاره؟ خب و خیر ذالک، ما یه توثیقات خاص داریم یه توثیقات عام. این توثیقات خاص و توثیقات عام کدومش دلالت بر وثاقت میکند، کدومش دلالت بر وثاقت نمیکند، اینا بحثای نظری است و لذا رجالیین با هم در این مبانی چه دارن؟ اختلاف دارن. اگر حس محض بود الان میگن آقا آفتابه یا ابره، این که اختلافی نیست که، آسمون رو نگاه میکنن، هر کی چش داشته باشه چشاش ببینه نگاه میکنن، دو نفرم شاید با هم در این موضوع اختلاف نکنن، چون حس قابل اختلاف نیست مگر کسی که حسش کار نکنه، عیب داشته باشه. اجا کردید؟ اگر حسش کار نمی کنه، بله، تو بازار عطارا که میره چه میشد؟ بیهوش میشد. میخوان به هوشش بیارن، باید یه مقداری چه؟ یه مقداری اثر پین در بینیش بگیرن تا به هوش بیاد. خیلی خوب، حس قابل اختلاف نیست. پس چجور تو این مبانی رجالیین با هم اختلاف دارن؟ پس معلومه اینا امور حدسیست، نظریست. وقتی امور حدسی و نظری شد گفتند اشکالی ندارد، میشد که کسی در این امور حدسی و نظری تقلید اهل خبره فن رو بکند، مثل حاج شیخ اعلی الله مقامه الشریف که میگه ما هرچه محدث نوری بگد قبول داریم. توجه کردید؟ میشد مثل حاج شیخ و میشد رجوع به اهل خبره و اشکالی نداره. در نقد فرمایش آیت الله خویی این رو گفتن، آیا این بیان تمام است یا نه؟ میگم نقد به آیت الله خویی وارده اما بیان تمام نیست، یعنی بله علم رجال تماما بازگشته به امور حسیه ندارد، امور نظریه و حدسیه هم توش هست، لکن این دلیل نمیشد که رجوع به اهل خبره در این موارد را بپذیرید و بپذیریم که فقیه میتواند تقلید کند از رجالی در مسائل علم رجال. میگیم نه، نمیتواند تقلید کند فقیه، اگر بخواهد مستنبط باشد و اجتهاد کند در علم رجال هم خودش باید صاحب نظر و مبنا باشد و نمیتواند از رجالی تقلید کند. چرا؟ مگر رجالی اهل خبره نیست؟ بله، اولا این مسائل اختلافیه، بنابراین وقتی نظر اهل خبره جایی معتبر است که چی نداشته باشه؟ مخالف نداشته باشه. اگر مخالف داشت از اعتبار میفته، باید رجوع به اعلم بکنید، اعلمم همون جور که اعلم در فقاهت تشخیصش مشکل است، اعلم در چی؟ در رجالم هاکذا. بنابراین چه باید کرد؟ بنابراین خود فقیه باید متصدی نظر و خبرویت در باب رجال بشود، خودش باید رجالی باشد، خودش باید اهل نظر و مبنا در علم رجال باشد. و اگر اهل نظر و مبنا در رجال نشد، با عرض معذرت از آقایونی که تقلید رجالی را برای فقیه جایز شمرده اند، میگم نتیجه تابع اخص مقدمات است. یعنی فقیهی که در رجال تبحر ندارد، مبنای رجالی ندارد، درس رجال نخوانده و استاد رجال ندیده است، خب ایشون و تقلید میکند از رجالی، میگیم خروجی استنباط و اجتهاد او اجتهاد نیست، خروجیش میشه تقلید. میشد مثل یه مقلدی که به کتاب فتوای مقلدش عمل میکنن یا از روش مسئله میخونن. بله دیگه، چون نتیجه تابع اخص مقدمات. شما اگر در رجال مقلد شدی، در فقه دم نتیجه تابع اخص مقدمات، چون رجال از مقدمات استنباطه. اگر در مقدم تقلید کردی، خروجی شما تقلیده نه اجتهاد استنباط. بنابراین نقد بر آیت الله خویی وارده، لکن نتیجه همون فرمایش آیت الله خویی است که فقیه حق تقلید در مسائل و مبانی رجالی را ندارد. فقیه باید رجال خونده باشد، رجالی باشد، خودش در رجال صاحب مبنا باشد. اگر خودش صاحب مبناست، مجتهد در رجال است، در فقه هم مجتهد است، خروجیش میشه اجتهاد استنباط، نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. اگر در رجال مقلد است، خروجی فقهش هم میشه تقلید نه اجتهاد استنباط. توجه فرمودید؟ لذا قطعا فقیه در عملیه استنباطش به علم رجال نیازمند است و خودش باید رجالی باشد. و رجالی باز کردن کتاب رجال نیست، تنقیح ما مقالی یا باز کنه ببیند نوشته ثقتون یا ببیند نوشته ضعیفون. باید در علم رجال مبنا داشته باشد. چه جوری میشد مبنا؟ یعنی باید پیش یه رجالی رجال خونده باشد، یه کلاس، یه درس به عنوان رجال، یه دانش به عنوان رجال، مثل بقیه یه دانش ها نیازمنده به چیه؟ استاد است. یعنی شما فلسفه میخوان بخونید، چه جوری میخونید؟ باید پیش استاد بخونید یا نه؟ یا مثل اون سید که کل یومش اربعه است، خب گفته بود، اینو گفته بود و حتی نوشته، اینو رو اینترنت پخش کرده است، که من بدایه را میخواستم فلسفه بخونم، بدایه را شروع کردم بخوندن، دیدم نمیفهمم، با قرآن استخاره کردم بخونم یا نخونم، استخاره بد اومد و اومد که این چیه؟ انحراف از صراط مستقیم. منم دیگه نخوندم و الان از اعدا عدو فلسفه است. خب استخاره درست بوده، خودت که میگوی خوندم نفهمیدم. چرا؟ چون بدایت الحکمت کتاب رمان و قصه نیست که بخونی. باید چیکار کنی؟ باید استاد برات درس بگه، استادش هم باید وارد باشه. این آقا میخواسته مطالعه کنه تا بره، هی میخونده هی هم نمیفهمیده، بعدم استخاره کرده من بخونم یا نخونم بعد اومده. خب معلومه اینجوری نمیفهمی، وقت تلف کردنه، استخاره بد میاد. توجه کردی؟ دانش، هر دانشی احتیاجه به چه دارد؟ استاد. اینقدر دانشگاه تو دنیا زدن چی کار؟ اینقدر کلاس تشکیل میشه چرا؟ اینقدر استاد شما دارید، شاگرد دارید، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه هر دانشی نیازمند استاده. رجالم یه دانشه، شما احتیاج دارید رجال را پیش یک کسی که رجالیست بخوانید. باید زانو بزنید بخونید. برگزار کردیم، شما دیر رسید. صوتش رو سایت هست، 100 جلسه است. صوتش رو سایت منده هست، ملاحظه بفرمایید. برگزار کردیم. تو را خدا سر جد دا همون قسم جلاله دارم بهت میگم. خب حرفای منو گوش کن، داستان اینه آقا، باید رجال رو استاد دید و الا اگر استاد نبینی. خب مثل اون آقایی که در این مدرسه درس میگفتن، در کتاب رجالشون مرقوم فرموده اند که توثیق مقدم بر تضعیف است. خب اینه تو سری کی آدم بزنه؟ فاضل بودهی باید بیاد جلو. بابا تمام رجالیین میگن تضعیف مقدم بر توثیق است و این یک مبنای عقلایی دارد. ببینید یه آقایی را همه میگن این آقای خوبیه، اما یکی در یه خلوتی این آقا را دیده که این آقا فلان کار را میکند، چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند. خب او میاد تضعیفش میکنه، بقیه همه توثیقش میکنند. کدوم مقدمه؟ تمام عقلا. ببینید چون آدم ها کارهای خلافشون را که احسن رو نمایزش نمی کنن که، کارهای خلاف مخفیه، وقتی مخفی شد بعضی می فهمن، بعضی می بینن، بقیه میگن به به چه آدمی خوبیست، اعدل عدول است، چون ظاهرش دیدن. او یه نفر دو نفر که باش در خلوت بودن یا خلوتش دیدند اونا تضعیفش میکنن. الان سیره ی عقلا اینجا چیه؟ آفرین، همین رو اشتباه کردید. سیره عقلا با توجه به این نکته ای که بهت گفتم که خلق ظاهرشون رو درست میکنن، شما بزرگترین افسد فاسد دارم که بیارید جلو شما، یه تسبیح دستش میگیره، یه مورم میذاره رو پیشونیش، درسته؟ استغفرالله، پیرهنی مشکی هم میپوشه. ما برای امام حسین مجلس برگزار، قربان حسین برم، درسته؟ خب از اون طرف هم 3,000 میلیارد دلار میدوزه. دوزیشا کجا میکنه؟ تو خلوت، تو خلوت. لذا آقایون رجالیین تماما من از صدر الی الزیر، یه نفر فقط خلاف داریم غیر آقایی که تو مدرسه ما بودن، تو ذهنم یه نفر دیگه هم هست، حالا یادم رفت اون کیه، میگه توصیق مقدمه بر تصدیق. در حالی که آقا قصه حمله به صحت نیست، قصه قول خبره رجالی است. حمله به صحت مالی قصه خودده، دست یه زنه رو گرفته یا نه اصلا دیدی پای زنه داده بالا مشغوله، دست برو جلوته، برو تو پا. خب شما نمیدونی الان کیه، من المحتمل زنا داره میکنه، من الان محتمل که زنشه، معقودشه. حمله به صحت این است که شما بگوی چی؟ معقودشه، بابا زنشه، جا نداشته اومده زیر منبر. خب این حمله به صحتش اینه، این حمله به صحته، کاری به تضعیف نداره. خب الان یه حال رجالم دانش استاد میخواد، باید کلاس درس استاد بخونی.
این معیارتون چیه؟ معیاری که به مشهر داده میگه دیرمون هم قولش هم به سهر، یعنی ما زن نباید داشته باشیم به دیگران. معیارتون چیست که برقای تذکیر مقدم
گفتن؟ گفتن معیارش همین الان گفتن،
شک بودن
شک نگفتن. اونا دلیلشون فرمایشات آقای فاضل پوده ایست. خب علایه حال آقا رو عرض ما تا اینجا که آمدیم، عملیه استنباط و فقاهت بدون علم رجال نمیشد، و فقیه در علم رجالم باید صاحب مبنای رجالی باشد، و اگر صاحب مبنای رجالی نباشد عملیه استنباطش نتیجه تابع اخص مقدمات می شود. و لذا خاتم الفقهاء والمجتهدین، شیخ اعظم انصاری اصفهان آمد پیش جناب سید حجت الاسلام، مدتی ساکن شد، درس خوند و از سید درخواست اجازه کرد. سید جوابی که بهش میداد این است که شما تبحر در رجال نداری، بنابراین من برات اجازه نمی نویسم. و سید درست میگه، شیخ انصاری هیچ تبحری در رجال نداره، فقاهتش قله است، رجالش دامنم نیست، رجالش دامنم نیست، توجه میفرمایید؟ و لذا مدتی که در اصفهان بود رها کرد، رفت کاشون، رفت پیش نراقی در کاشون، و از نراقی اجازه استنباط و اجتهاد گرفت و رفت. سید بهش نداد به این دلیل، توجه میکنی؟ پس هر فقیهی باید رجالی باشد، هر رجالی لازم نیست فقیه باشد، لکن هر فقیهی یکی از علومی که درش باید متخصص باشد علم رجال است. و صلی الله علی محمد و آله.